تمدن نوین. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند زمین و آسمان، همون که مهربان است و همیشه همراه. سلام، عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ شبکه زندگی. شما شنونده برنامه تمدن نوین هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنم با ما تا پایان همراه باشید. در این برنامه به صورت ویژه و اختصاصی در حوزه افزایش جمعیت، جوانی جمعیت و راهکارهای افزایش جمعیت در کشورمون در شرایط کنونی با شما گفتگو میکنیم. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید و دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو در راستای سیاست های افزایش جمعیت در کشورمون بیان کنید.
زن محترم است، هیچ کس هم نگفته که زن در میدانهای اجتماعی وارد نشه یا مسئولیت نگیره یا علم پیدا نکنه. نه، امروز جزو بهترین دانشمندان ما، جزو بهترین نویسندگان ما، جزو بهترین شخصیت‌های فرهنگی ما زنان بیشماری هستند که امروز در جامعه ما حضور دارن. اینم هنر انقلابه، این هنر انقلابه. اینه بدونید قبل از انقلاب چنین چیزی وجود نداشت. بسیار بسیار معدود بودن کسانی که از زنان توانسته باشن به رتبه های عالی علمی و فرهنگی و ادبی اینها برسن. امروز بسیار زیادن. این هنر انقلاب بود که این کار رو کرد. مدیر خانواده زن است، محور کانون خانواده زن است. از همه مشاغل زن مهمتر مادریست، همسریست، ایجاد آرامش و سکینه است. مایه سکونت و آرامشه. زن مسلمان امروز در کشور ما سرفراز. زن ایرانی این امتیاز رو دارد که هویت مستقل فرهنگی داره، به تحت تأثیر دیگران قرار نمیگیره.
در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستیم و برنامه تمدن نوین رو تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم. مهمان عزیزی در استودیو حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر انسیه کتابچی، پژوهشگر حوزه خانواده و جوانی جمعیت. عرض سلام و خیر مقدم دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، مردم عزیزمون و همکاران پرتلاش شما. وقت همگی بخیر.
بزرگوارید. خانم دکتر کتابچی عزیز، در برنامه‌های گذشته ما صحبت کردیم در راستای افزایش جمعیت و جوانی جمعیت و این موضوع بسیار مهم و راهبردی رو از مناظر مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه افزایش جمعیت اقتدار ملی است، یعنی کشوری که جمعیت بیشتری دارد میتواند نیروی انسانی کارآمدی را تربیت کند در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های دفاعی، در حوزه‌های اقتصادی و در همه عرصه‌ها پیشگام باشد. و به آمار ارقامی هم در برنامه‌های گذشته اشاره کردید که در واقع مبین همین تأثیر به سزای افزایش جمعیت به عنوان یک ابزار و سلاح کاربردی در اقتدار یک کشور بود. اگر موافق باشین ما در این باره صحبت بکنیم و ببینیم که چگونه موضوع اقتدار ملی در جمعیت بازتعریف می شود و جایگاه ویژه و خاصی پیدا می کند.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. همونطوری که جلسه قبلی هم ما با هم دیگه در موردش صحبت کردیم، یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت هر جامعه جمعیت اون بله. جامعه است. ما این رو در این دو جنگ اخیر، جنگ تحمیلی دوم و سوم، خیلی خوب لمسش کردیم و دشمنان هم بهش اذعان کردن. این یه نفر مشاور امنیت داخلی اسرائیل بود که توی جنگ 12 روزه میگفتش که فائق اومدن بر کشوری که نزدیک 100 میلیون جمعیت داره کار خیلی مشکلیه. ما نمیتونیم با این کشور مواجه بشیم. یا مثلا بعضی سیاستمداران غربی تو همین جنگ تحمیلی سوم تحلیل که میکردن میگفتن که ما علت این که ابرقدرت‌های نظامی در جنگ با ایران نتونستن به پیروزی و اهداف از پیش تعیین شده‌شون برسن اینه که ایران یک کشور بزرگ و پرجمعیته. این جمعیت مؤلفه قدرته.
خب که در واقع مقام معظم رهبری هم در پیامشون به مناسبت روز ملی جمعیت به همین ویژگی اشاره داشتن.
بله ایشون فرمودن که ما با برآمدن ایران در مستوای قدرتی بزرگ و تاثیرگذار مواجه شدیم که استمرار این وضع و وصول به درجه مطلوب تر نسبت مستقیم با جمعیت.
بله.
یعنی هم برای این قدرتی که به دست آوردیم برای حفظش، هم برای اینکه به درجه بالاتری برسونیمش، نیاز داریم به اینکه جمعیت رو هم حفظ کنیم هم جوان کنیم. خب این یک مسئله نیستش که مسئله امروز و دیروز ما بوده باشه. توی نیم قرن گذشته، 50 سال گذشته، دشمنان ما اقتدار ملی ما رو از طریق جمعیتمون تهدید کردند و ما نسبت به این موضوع در سالهای در حداقل یک دهه اخیر کاملا آگاهانه و مطلع بودیم ولی نتونستیم اقدامات مؤثری رو انجام بدیم. ببینید مثلا ما بعضی از مطالب رو میبینیم که کم کم الان مثلا صداش رو بعد از 30 سال 40 سال میشنویم. مثلا مدیر سابق مؤسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه پرینستون که رئیس پاپولیشن کانسیل آمریکا هم بود، آقای فرانک نوتشین، ایشون میگفتش که برای جلوگیری از رشد جمعیت کشورها باید برنامه ریزی بشه وگرنه پیشرفت اقتصادی در این مناطق موجب میشه ابرقدرت‌های کنونی در آینده به اقلیت‌هایی تبدیل بشن که روز به روز وزن کم میکنن و سهمشون از ثروت جهان کم میشه و امکان کنترل جهان رو از دست میدن. سیاست ملی ما در قبال کشورهای عقب مونده باید در پرتو این حقیقت تعریف بشه. این یعنی چی؟ این یعنی این که دشمن ما برنامه ریزی می کرد برای این که کشورهایی که رشد جمعیتی خوبی دارند هم به درد خودشون در کاهش جمعیت دچار بشن تا در آینده در رقابت اقتصادی باشون قرار نگیرن.
بله.
برای این موضوع در سال 1974 یک سندی تدوین شد. این سند رو آقای هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا تنظیم کرد و توسط نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا ابلاغ شد. این یک سندی بود که اون موقع یک سند محرمانه بود ولی بعد از چند دهه متن این سند افشا شد که این سند اسمش چی بود؟ سند امنیت ملی آمریکا NSSM 200. ولی متن این سند امنیت ملی آمریکا چی بود؟ کاهش جمعیت سایر کشورها. برای کاهش جمعیت سایر کشورها یک برنامه چند دهه‌ای مستمر و دقیق تنظیم شده بود.
بله.
تا کشورهای دیگه جمعیتشون کم بشه تا همونطور که ایشون گفت سهم ابرقدرت‌های فعلی اقتصادی از ثروت جهان کم نشه. اینها احساس میکنن خب اگه ما کم بشیم اونا زیاد بشن سهم اونها از ثروت بیشتر میشه.
بله.
از طرف دیگه این یک سمت قضیه بود، تلاش دشمن برای اثر بر اقتدار ملی ما از طریق کاهش جمعیت. سمت دیگه میبینیم که فرمایشات رهبری شهید ما کاملا صحه میگذاشت بر اینکه ما برای اینکه اقتدار ملیمون رو حفظ کنیم چقدر نیاز به این جمعیت جوان داریم. ایشون علارغم اینکه میبینیم ایشون یک ادبیات بسیار مقتدر داشتن در مواجهه با دشمن، همیشه از عبارتهایی استفاده می کردن که نشون می داد که ایشون به هیچ وجه خودشون رو، کشورمون رو و ملت ما رو در مقابل قدرتهای جهانی دست کم نمی گرفتند. ولی در این شرایط می بینیم ایشون از ادبیاتی در موضوع جمعیت استفاده می کردن که خیلی ادبیات خاصی بود. مثلا می فرمودن اون چیزی که تن انسان رو می لرزونه همین مسئله جمعیت. یا مثلا در جای دیگه فرمودن که اون مهمترین خطر برای آینده اسلام و ایران همین مسئله کاهش جمعیت. یا توی همون مرقومه‌ای که به مناسبت روز ملی جمعیت ایشون ابلاغ فرمودن گفتن نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت، ببینید آینده هولناک، یعنی اون چیزی که آینده ما رو تهدید میکنه و اقتدار ملی ما رو تضعیف میکنه، اون در واقع همین مسئله کاهش جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرت که ما باید بهش توجه بکنیم، مسئولین هم باید بهش توجه بکنن و مردم هم باید بهش توجه بکنن. نجات از این آینده هولناک پیری جمعیت با مواجهه با پدیده سالمندی جمعیت فرق میکنه. نجات یعنی این که ما تمهیداتی بیاندیشیم که در دام این پدیده پیری جمعیت نیفتیم یا کمتر بیفتیم و بتونیم این سبک زندگی متناسب با سالمند شدن جمعیت، سبک باروری کم فرزندی رو اصلاحش بکنیم.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و اینکه تبیین موضوع اقتدار ملی و ارتباط تنگاتنگی که با افزایش جمعیت به عنوان یک ابزار تاثیرگذار دارد میتواند بسیار بسیار ترغیب کند خانواده ها رو به فرزندآوری. و نکته دیگری هم که در همین حوزه قابل توجه هست اینکه هر چقدر که خانواده های ایرانی پویاتر و بانشادتر باشن، ما توان ملی کشورمون هم افزایش پیدا میکنه و برای رسیدن به این نتیجه حضور آگاهانه و فعال زنان هم میتواند تاثیرگذار باشد، چون ما از منظر حضور زنان در خانواده هم در این برنامه نکاتی رو مطرح کردیم. به نظر میرسه که حضور آگاهانه زنان هم میتواند در تربیت نسلی مقتدر و پویا که میتونن تاثیرگذار باشن در آینده کشور بسیار بسیار نقش مهمی رو ایفا کنند. بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین و به نظر میرسه که افزایش جمعیت هم میتواند یک سلاح کاربردی باشد در جهت افزایش اقتدار ملی و هر چقدر این موضوع برای آحاد مردم بیشتر توضیح داده بشه و مردم با دید آگاهانه تری با این موضوع برخورد داشته باشند، میتوانند به تأثیرات جوانی جمعیت در همه حوزه ها اشراف بیشتری پیدا کنند. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر کتابچی بزرگوار. در بخش بعدی باز هم با شما همراه خواهیم بود.
فرزند آوری یک مجاهدت بزرگه. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه. در حقیقت ما با خطاهایی که داشتیم، با عدم دقتهایی که از ماها سر زده، یک برهه‌ای در کشور ما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت که امروز داریم خطراتش رو داریم میبینیم، که من بارها عرض کردم به مردم. پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، این از همون چیزایی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد. وقتی هم اثرش ظاهر شد، اون روز دیگه قابل علاج نیست. اما امروز چرا؟
همچنان با شما همراه هستیم در برنامه تمدن نوبین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و در محضر سرکار خانم دکتر انسیه کتابچی، پژوهشگر حوزه خانواده و جوانی جمعیت هستیم. خانم دکتر کتابچی، تعریف بسیار بسیار جامع و کاملی داشتید در حوزه اقتدار ملی و تأثیر و ارتباط مستقیم افزایش جمعیت با اقتدار ملی. در این بخش بپردازیم به نقش مردم در حوزه اقتدار ملی و ببینیم که مردم چگونه می توانند تاثیرگذار باشند در حوزه افزایش و جوانی جمعیت که ارتباطی مستقیم با اقتدار ملی دارد.
ما در این دو جنگی که پشت سر گذاشتیم با مسئله‌ای در مردم مواجه شدیم، با رفتاری در مردم مواجه شدیم که این رفتار خاص و بی‌نظیر بود. رهبر شهید انقلاب فرمودن که مردم مبعوث میشن و رهبر معظم انقلاب هم در پیام روز ملی جمعیتشون گفتن این مردمی که مبعوث شدن در مستوای قدرت جدید و تاثیرگذار. ببینید، این مردم یک رفتاری رو از خودشون بروز دادن. این رفتار معنیش این بود که ما جانمون، مالمون، زندگیمون رو در یک کفه ترازو بگذاریم، کفه بعدی اگر عزت ما باشه، ما عزتمون رو با اون معامله نمی کنیم.
بله.
هر آنچه که داریم رو میدیم، ولی عزتمون رو با کسی معامله نمی کنیم. این خب نمیگم همه جامعه، ولی یک بخشی از جامعه با این مسئله کاملا غیرتمند مواجه شدند. شاید مثلا بگیم مثلا 30% جامعه، 1/3 جامعه، 1/4، تا بعضی از استانها نیمی از جامعه، یه بخش خوبی، یک جمعیت خوبی بودن که اینها خودشون رو مؤثر میدیدن، نقش پذیر شده بودن، میگفتن من میخوام یک مسئولیتی بپذیرم، یک نقشی ایفا کنم که عزت کشورم معامله نشه. غیرت از خودشون بروز میدادن. خب این جامعه اگر برید و نرخ باروری همین افراد، همین جوامعی که 100 شب در خیابان‌ها دارن از کشورشون دفاع میکنن، یا اونهایی که جوانهاشون پای لانچرها ایستادن، اونهایی که جوانهاشون در خط مقدم هستن دارن تلاش میکنن برای صنایع دفاعی ما، موشکی ما، پهپادی ما و غیره، اینها میبینید که خب باز میریم سراغش، میبینیم نه، نرخ باروری اینها با جامعه عمومی فرقی نداره. این برای چی، چرا اینجوریه؟ چون که مجاهدت خودشون رو و نقش پذیری خودشون رو در این عرصه ندیدن. یعنی ما نتونستیم برای مردم تبیین کنیم که همونطور که شما حاضرید که جانتون رو فدای این کشور کنید، اینجا برعکس، نمیخواد جانتون رو فدای کشور کنید، بلکه برعکس، میخواد جانی به این کشور اضافه کنید. یه پویشی الان هست که اتفاقا سازمان صدا و سیما هم داره توش نقش ایفا میکنه به اسم پویش جان ایران، که در امتداد پویش جان فداست. میگن تویی که میخواستی جانت رو فدای ایران کنی، به ایران جان بده.
بله.
برای جان دادن به ایران لازمه که ما جامعه ایران رو جوان کنی.
درست.
خب این چرا این اتفاق نمیفته؟ ببینید، ما میبینیم که اون خانوم جوان، اون آقای جوان میاد میسته میگه به من یه نقشی بدید، من میخوام ایفا، من چیکار کنم؟ برم خونه های جنگ زده رو مثلا تمیز کنم که بتونن برگردن به خونه هاشون، برم مثلا برای نیروهای امنیتی غذا درست کنم، برم مثلا کف خیابون ها، برم مثلا مناطقی که آسیب دیده رو سر و سامون بدم، من مهندس میتونم بیام تو بازسازی کمک کنم، من پزشک میتونم بیام تو بیمارستان شیفت اضافه بیستم آسیب دیده ها رو درمان کنم، من میخوام نقش بپذیرم. مردم تلاش میکنن، یه بخشی از مردم دارن تلاش میکنن نقش بپذیرن، ولی مجاهدت خودشون رو چون فرزندآوری نمیبینن، خانواده های ایرانی نمیدونن که این مجاهدته، واسه همین در این حوزه برای خودشون نقشی تعریف نکرد. رهبری شهید میبینید که میفرمایند که امروز مهمترین مجاهدت زنان فرزندآوری است. مجاهدت یه تعریفی داره، هم تعریف داره هم اجر داره. تعریفش اینه که مجاهدت سختی داره. اون کسی که داره میره تو میدان جهاد جهاد کنه،
بله،
اون همه چی براش مهیا نیست. بله، خیلی وقتا ما تو جنگ تحمیلی 8 ساله خاطرات شهدا رو که میخونیم میبینیم خانوادش رو رها کرده، وضعیت اقتصادی خانوادش بد بوده و بچه های کوچیکی داشته، ولی تو این شرایط میگفته خب امروز ایران من، ایران قوی من محتاج اینه که من برم جهاد کنم، من باید از خودم بگذرم. جهادی از خودگذشتگی توش هست، یه تلاش اضافه توش هست، یه زحمت توش هست، و این زحمت افتخار آفرینه، عزت آفرینه. وقتی که مقام معظم رهبری، رهبری شهیدمون میفرمودند که امروز مهمترین مجاهدت زنان فرزند آوریه، یعنی همین، زحمت داره، سختی داره، کمخوابی داره، فشار داره، فشار کاری داره، بالاخره گرفتاری داره، بچه بزرگ کردن کار ساده‌ای نیست، ولی جهاده.
بله.
عوضش خیالت راحت باشه که داری نقش میپذیری، نقش مهم، نقش تاثیرگذار میپذیری. ما اگر بتونیم نگاه جامعه رو از نگاه یک انتخاب شخصی خانوادگی به مسئله فرزند آوری ارتقا بدیم به یک مجاهدت مهم به اسم مجاهدت فرزند آوری، حداقل همین جمعیتی که الان پای کار ایران وایستادن، اونها میپذیرند که باید برای ایران ایران، برای آینده ایران، برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت، فرزند آوری رو جزء برنامه‌هاشون قرار بدن. این تبیینه نیازمند فرهنگ سازی.
بله.
نیازمند اینه که رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، افراد صاحب رسانه، حتی انسان رسانه‌ها، اینها تک به تکشون نقش ایفا بکنن و به جامعه این پیام مهم رو منتقل کنن. تویی که داری تو این شرایط فرزندآوری می‌کنی، داری مجاهدت می‌کنی. تویی هم که به فرزندآوری یک مقوله شخصی نگاه می‌کنی، نگاهت رو شاید باید بتونی اصلاح کنی. تو که می‌خوای نقش بپذیری، برای کشور نقشی ایفا کنی، نقشی که می‌تونی ایفا بکنی همین نقش شیرینه، دوباره مادر شدن، دوباره پدر شدن، و اجر هم داره. حدیث داریم که در یکی از یه بهشت یک دری داره، در مخصوص مجاهدانه. کسانی که مجاهدت کردن در زندگیشون بی نوبت از این در وارد بهشت میشن. این اجر داره در حساب و کتاب الهی محاسبه میشه و این سختی که داریم میکشیم که اتفاقا توامه با شیرینیه. یه وقتی میگفتن جهاد شما اینه که فرزندت رو بفرستی جلوی گلوله، در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله که ما در مرزها میجنگیدیم. الان میگیم نه، مجاهدت تو اینه که یه فرزند به خانوادت اضافه کنی، این در آینده بشه دانشمند این کشور، قدرت علمی بیافرینه، قدرت اقتصادی،
باعث
ایجاد اقتدار بشه. نمیخواد بفرستیش جلوی گلوله. درست. اتفاقا میخوای رشدش بدی، متعالیش کنی و جامعه رو باهاش قدرتمند کنی.
بله. خب این در واقع دیدگاه متفاوت و بسیار زیبا باید تبیین بشه خانم دکتر. بله. یعنی مشکل در تبیین این دیدگاه و فرهنگ سازی در میان مردمه. به نظر میرسه که باید به دنبال راهکارهایی باشیم که این نگرش رو تغییر بدیم و ترویج کنیم آنچه که در واقع از منظر متفاوتی در حوزه جمعیت میتواند قابل تعامل باشد. چه راهکاری رو شما در نظر دارین؟ باز هم برگردیم به حوزه فرهنگ سازی که همین مقوله بسیار خوبی رو که اشاره کردید، این که فرزندآوری به گونه مجاهدت است، تبدیل شود به یک فرهنگ و از طریق، حالا همونطور که شما اشاره کردید، فعالیت‌های رسانه‌ای و حالا در حقیقت تبلیغاتی که در اماکن مختلف این تبلیغات انجام میشه، بتونیم مردم رو، باورشون رو و نگرششون رو تغییر بدیم در حوزه فرزندآوری.
این رفتاری که مردم تو این جنگ از خودشون بروز دادن نشون داد که مردم ما خیلی سریع و خیلی نکته سنج مسائل رو متوجه میشن. بله. و میگیرن. کافیه که این مسئله خوب باز بشه و تبیین بشه. بله. صاحبان تریبون، صاحبان رسانه، اون افرادی که مورد اعتماد مردمن، اون کسانی که مردم دوستشون دارن، نخبگان فرهنگی،
افرادی که با جوانها،
بله، افرادی که با جوانها در ارتباطن. بله. نخبگان دانشگاهی.
بله.
افرادی که در این ایام که پیش رومون هست، در ایام دهه عزاداری سید و سالار شهیدان محرم، اینها با مردم راحت تر فضای گفتگو دارن، در هیئت ها، در حسینیه ها، اینها بشینن و با مردم گفتگو کنن. ضمن اینکه رسانه های اصلی مثل رسانه ملی که مخاطب بسیار زیادی داره و فضای مجازی هم باید واقعا در این موضوع ساماندهی بشه و ما این پیام مهم رو تبدیل به محصولات رسانه‌ای کنیم.
بله.
تبدیل به یک فیلم کوتاه 2-3 دقیقه‌ای بکنیم، نشون بدیم که فرق جامعه‌ای که به سمت جوانی میره و جامعه‌ای که به سمت پیری میره در آیندهش چه شکلیه. این تصویر سازی بشه، تبدیل به تصویر بشه،
ترسیم آینده.
بله. تا مردم مواجه بشن با اون مأموریت مهم خودشون و بتونن نقش پذیر بشن.
انگار هنوز ما با واقعیت ماجرا، بله، آشنا نیستیم، باور نکردیم. منو بفهمونش شما.
مرتب خانواده‌ها میشنون که بله. موضوع جمعیت موضوع مهمیه، ولی نمیتونن جایگاه خودشون رو تو این موضوع پیدا بکنن.
درسته.
واسه همین میبینیم خیلی از افرادی که اتفاقا خیلی هم براشون موضوع اقتدار ملی و موضوع کشور مهمه، وقتی که باشون حرف میزنی میگه موضوع جمعیت خیلی مهمه ولی من فلان گرفتاری رو دارم. من نمیتونم
به دنبال توجیه هستی.
بله. به خاطر اینکه اهمیت موضوع پررنگ نیست، نمیتونه بر خودش جایگاهی رو تو این موضوع متصور بشه.
باز برمیگردیم به مقوله نقش پذیری.
بله بله. بله این بله. نقش پذیری باید تبیین بشه و رسانه، نهادهای فرهنگساز نقش جدی دارن توی درست. این تبیین این نقش پذیری و اهمیت سرعت نقش پذیری، اینکه فرصت داره میگذره و دیگه بله. شاید 5 سال دیگه ما چنین فرصتی رو نداشته باشیم.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر انسیه کتابچی. امیدواریم که به این مقوله مهم توجهی بیش از گذشته داشته باشیم و همه ما در هر جایگاهی که فعالیت میکنیم، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه دانشگاهی، در حوزه های فرهنگی و در همه اقشار اجتماعی، مسئله جمعیت رو و افزایش جمعیت رو مد نظر داشته باشیم و به گونه‌ای مبلغ افزایش جمعیت باشیم تا بتوانیم آینده‌ای روشن رو برای این مرز و بوم کشور عزیزمون ایران ترسیم کنیم. سپاس از حضور شما در برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خدا
سلامت و برقرار باشید. خدا نگهدار.
یک نکته، یک پیام.
به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو. دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، در این فصل گرم سال و در قالب اینکه یک تجمعات انبوه رو ما در این مراسم داریم، می‌خواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. می‌خوام در خصوص یک اشتباه رایج امروز صحبت کنم، اینکه اگر همراهمون آب داشته باشیم یا بدنمون به اندازه کافی آب رسانی بشه، دچار گرمازدگی نمیشیم. خب این اشتباه هست، به این خاطر که ما علاوه بر آب در تبخیر بدنمون ناشی از عرق، املاح که مهمترینش نمک یا سدیم و کلور هست رو از دست میدیم. بنابراین در صورت تداوم حضور در محیط گرم، کماکان ممکنه ما دچار گرمازدگی و علائم بالینی اون بشیم. بنابراین لازمه ما در مواردی از محلول‌های آماده نمکی استفاده کنیم، اون چیزی که در داروخانه‌ها به اسم ORS به صورت پودر، ساشه یا قرص های جوشان آماده در میزان مایعی که روی بسته‌بندی نوشته شده لازم حل بشه. حجم میزان کم یا بیشتر از اون مایعی که در بسته‌بندی نوشته شده باعث میشه که اون غلظت محلول ها در محلول نهایی دچار تغییر بشه و حتی برای بدن ما مضر باشه. در نظر داشته باشین به هیچ وجه در گرمازدگی ما توصیه نمی کنیم که این پودرها رو، من جمله خود نمک رو، به صورت خشک فرد استفاده کنه، توی دهان یا زیر زبونش بریزه یا از قرص های نمک به صورت مجزا استفاده کنه. اینها میتونه برای بدن ما بسیار خطرناک باشه و گرمازدگی رو تشدید کنه.
باید برخاست برای ایران، باید برخاست برای سربلندی وطن، آقای شهید ایران. تو رفتی اما صدایت در رگ‌های این سرزمین جاری خواهد ماند. باید برخاست، چرا که راه مردان خدا با رفتنشان پایان نمی‌یابد. مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید روز شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
صبح شما به خیر همراهان عزیز و ارجمند. به ساعت 7 بامداد می رسیم. دعوت می کنم شنونده نجوای فرهنگ باشید.